برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست. رادیو و
با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان، سعید بهبانی هستم در این روز سه‌شنبه 21 دی ماه است و مدارس در ایران همچنان تعطیل است. این یک فاجعه بزرگه، بدتر از سیل و زلزله و هر نوع بلای آسمانی. این بلا بلایی است که جبران ناپذیر واقعا و باید فکری کرد، راهی را اندیشید. 11 ماه ژانویه است. همونطور که مطلع شده اید، روزهای سه‌شنبه در خدمت جناب آقای شاهین‌پر نازنین هستی در همین ساعت 1:30 چهارشنبه ایران. به دوستان خودتون هم اطلاع بدهید. خب آقا، سلام میکنیم به شما و سپاسگزاریم از همه مهرت، از حضورت و به راستی از این فرجه‌ای که در اختیار ما قرار میدی تا از تجربه و دانش شما بهره ببریم. سلام بلند بالا برای شما.
بالا تجربه چه عرض کنم، ولی دانشی ندارم. منم به شما عرض سلام دارم، به همه بینندگان عزیز، به همه هموطنانم عرض ارادت دارم.
قربان، چرا شما منکر میشی وقتی من این چیزی میگم؟ میگی نه نفهمیدم دلیلش چیه.
نه آخه شما چیزایی بار من میکنی.
بار نیست که عزیزان،
شما که من پشتم تحملشو ندارستم. دانش و فضیلت و
همه اینا در کارهای شما مشهود است و بنابراین ما شک نداریم و چیزی را هم اضافه نمیگیم. عرضم به حضور شما که خب ما همچنان منتظریم از طرف عزیزان بنابر پیشنهاد جناب آقای شاهین‌پر که هفته پیش فرمودن بیاییم یه راه تازه‌ای رو باز کنیم و اون اینه که شما به عنوان مخاطب برنامه موضوعاتی رو معین کنید که در حیطه این برنامه باشه، یا نری راجب علم فضا یا نم راجب موضوعاتی که به علوم جامعه شناسی مربوط بشه، زمینه هایی که آقای شاهین‌پر درش تجربه دارن، حالا باز بگیم دانش میگه ندارن ولی به هر حال آگاهی داره، در اون زمینه ها ما همچنان منتظریم که شما برای ما سرخط رو بفرستید، خواستتون رو، و من فکر میکنم پیشنهاد خوبی است و اگر بتوانیم این روش رو ادامه دیم کاری است نو. چون تا کنون چند تا البته مهر کرده بودن، ایمیل فرستاده بودن، اما موضوعاتی نبود که بشه اینجا مطرح کنن. درست میگم آقای شاهین‌پر یا اشتباه؟
درست میفرمایید. بله
خب خداشو ازم به حضور شما بنابراین امید از آقای شاهین‌پر خواهش کردیم که چون کتاب جدیدش در شرف انتشار است، میخوام ازشون خواهش کنم امروز راجع به این موضوع و کتابشون قدری بشنویم، یه پیش‌درآمدی باشه، شاید تشویق بشید و به سمت کتاب و آشتی کنید با کتاب. بفهمید ببین آقا موضوع کتاب چیست و چه اطلاعاتی رو میتونیم ما داشته باشیم. بفرمایید سراپا گوش هستیم.
نمیدونم چی بگم والا. من یه آدمی که سرگرم کار نویسندگی است، نویسندگی میکنه، اون چیزی که به ذهنش میرسه و اون چیزی که با باورهاش مطابقت داره خب رو کاغذ میاره و با اون مجموعه میاد قصه ای میسازه، رمانی میسازه و کاری میکنه که ممکنه که شما که میخونید با نمیدونم استدلالهاش، با منطقش، با روندش موافق باشید یا مخالف باشید، و برحال این انقلاب سال 57 که در ایران رخ داد و این حوادثی که از جامعه ایران مشاهده شد، حالا اینی که چقدر خیلی حرفا راجع به انقلاب ایران در افواه گفته میشه که شاه فرمانبردار آمریکایی‌ها بود و سر از فرمان اونها برداشت، اونها انداختنش، نمیدونم شاه با شرکت‌های نفتی سر ستیز داشت و در نتیجه اونا انداختنش و از این حرفا که گفته میشه آمریکایی‌ها شاه رو انداخت، آمریکایی‌ها انقلاب اسلامی رو انداختن، از این حرف. وقتی که ما این حرفا رو میزنیم یه چیزی رو ندیده میگیریم، اون این است که یک جمعیت بسیار زیادی در طول یک دوران یک ساله آمدن تو خیابون ها و حداقل من به شما بگم که روزی 150 نفر کشته شدند و اون روزهای آخر حتی تعداد کشتگان به روزی 1000 نفر هم رسیده بود و اینا یک دل و یک نفس یه چیزی میخواستند و به اون چیز رسیدند. اگر ما قبول کنیم که اول من بیام نرخمو طی بکنم، من به هیچ وجه من الوجوه نمیتونم باور کنم که نیروهای خارجی آمدند رفتند در ذرات وجود ما تأثیر گذاشتند و یک شعارهایی رو سر زبون ما گذاشتند و ما با تکرار اون شعارها این دوران سلطنت 2500 ساله رو خاتمه دادیم. این نمیشه. ما دیدیم که کشورهای امپریالیستی دنیا، خود آمریکا، قبلا انگلیس، در کشورها حکومت عوض می‌کردند، کودتا می‌کردند به وسیله عواملی بدون اهرم اکثریت مردم. تمام کودتاهایی که دنیا شده، یه گروهبانی، یه سرهنگی، یه کسی آمده یه دز ارتشی‌ها رو آورده، بعد رفتن زدن رئیس جمهور و شاه رو تو خونش کشتن، گرفتن، بعد نشستن سر جاش، مثل سوریه، مثل لیبی، مثل مصر، مثل همه جایی که عراق. میتونیم اینا رو همه رو بگیم که آمریکایی‌ها کردند، انگلیس‌ها کردند. چرا؟ برای اینکه یه گروه معدودی با یه کمک‌های پنهانی ریختن یه کاری کردند. اما اینکه یه ملتی در طول مدت بسیار دراز بیاد تو خیابونا جلوی مسلسل قرار بگیره، جلوی تفنگ قرار بگیره، کشته بشه و یه حرفی رو تکرار بکنه و تکرار بکنه تا بهش برسه، این دیگه نمیتونه دست یه عامل خارجی باشه. یه عامل خارجی چگونه تونسته بیاد یکیه که این آدم ها رو باشون تماس بگیره، بهشون تلقین کنه، مثلا بهشون پول بده، امکانات بده که بگید برید این حرف رو بزنید، این کار رو بکنید. بنابراین اگر منصفانه نگاه کنیم به قضیه، اگر خوب دقت بکنیم، میبینیم که یه چیزی از تو دل ما بیرون اومد و یه کاری کرد تو این مملکت، تو این سرزمین. اون چیز چی بود؟ من تو این رمان به دنبال اون چیز گشتم. من تو این کتاب به آثار دور 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 رفتم به آثار حتی قبل از تاریخ شاهنشاهی ایران رفتم و اعتقاد انسان رو نسبت به آسمان، نسبت به متافیزیک، نسبت به قدرت‌های غیبی و این اعتقاد که یک نجات بخش میاد و ما رو نجات میده رو ردش رو گرفتم، آمدم تا رسیدم به این انقلاب. منتها این در حد یک قصه است، یک قصه شیرینه. یه آدمایی توش هستن، این آدما یه صفاتی دارن، یه فک و فامیلی دارن، یه گردش ایامی درشون هست، نه گردش حوادثی درشون هست و شخصیت هایی دارن و کارهایی میکنن، و ولی حاصلش این است که آدمی که منتظر یک کسی بوده، یه نجات بخش بوده که بیاد و همه چیز نجات بده، میبینه که اون اومد. حالا تایق سرم براتون بگم که دیگه ما همه کتاب رو گفتم، نه دیگه نمیگم، اما اینی که انسان تمام توکلش رو بده به خدا و معتقد باشه که اگه تشنش میشه خدا میخواد که من تشنم بشه، وقتی آب میخوره معتقده که خدا خواسته که من آب بخورم، بنابراین آب رو قربتن الله میخورم. یک چنین انسانی که تا این حد به خداوند و به نیروهای خدایی اعتقاد داره، یادش میره که در مقابل این خدا یک شیطانی وجود داره که نیروهاش برابره با اون خداست. در قصه من جنگ خدا و شیطانه. در این کتاب شیطان حتی به بستر خداوند میاد و با همسر خدا نزدیکی میکنه و فرزندان خودش رو در دامن این خانواده ملکوتی خدایی میگذاره و تخم شیطان پراکنده میشه، در حالی که این فکر میکنه که این تخم ترکه خداست. این استدلال که در دین زرتشت، در دینا ادیان قبل از زرتشت، حتی در میترائیسم، بعد مسیحیت، یهودیت، اسلام، یک اهریمنی وجود داره که خود خدا پس اون اهریمن بر نمیاد، باز اندیشه خلاق ایرانی عهد باستان اومده یه پاسخی برای این گذاشته، گفته پس این خودش هم خدا نیست، خود این بابام حتی خدا نیست، اینو شیطان دوتا برادرن که یه کسی دیگه اونو زاییده و اسم اونو گوشتن زرمان و زرمانیسم در ایران به وجود اومده. حداقل اینقدر اون آدم ها این معرفت رو داشتن که بگن که این خدا همه کاره نیست، این خدا نصف ماجراست، نصف ماجراست شیطانه. به هر حال این قصه کتابی است به نام ماد خاتون که این ماد از یه اسم بسیار قدیمیه ایرانی گرفته شده و خاتون پشت سرش گذاشته برای اینکه این فرهنگ و این تمدن همینطوری آلوده شده به فرهنگ ها و خارجی و همینطور آمده متحول شده و در طول زمان زنی هست که بر حسب زمان اسمش عوض میشه.
خیلی جاربه، یعنی
و میرسه آره بالاخره آخرین اسمش ایرانه.
ماد خاتون در طی قصه
در طی هزاران سال این اسمش عوض میشه و اسمای عربی، ترکی، مغولی پیدا میکنه و میاد میرسه به این اواخر و در این در دوران جدید ایران اسمش میشه ایران، که نماینده یک کلیتی از جامعه ایرانه، یک مجموعه ای از جمعیت ایرانه با اعتقاداتشون، با باورهاشون.
خیلی نکته جالبی بهش اشاره کردین شما، این نیروی برابر تا جایی که با او همبستر میشه با خدا و فرزندانی ازش میان و بعد
بله.
این موجود مؤنث در حقیقت که زایش رو ادامه میده، حتما کتاب خواندنی باید باشه. فکر میکنین کتاب کی بیرون خواهد اومد آقای شاهین پور؟
والا بسیاری داره، نمیدونم، امیدوارم تو ماهای آینده این کتاب منتشر شه به یه وسیله به یه شکلی، نمیدونم.
چند صفحه است اون وقت کتاب؟
والا دست این تایپ های مختلفی، چون هی من تایپ کردم و اصلاح کردم، تایپ کردم و اصلاح کردم، از 250 صفحه تا 270 صفحه رفته و آمده به خاطر صفحه بندی و حروف، ولی این حدود هست، حدود 250 صفحه است.
250 صفحه کتابه و بیشتر یک رمان فانتزیه، خیالیه، درسته؟ که پایه
بله.
توی رئال داره.
بله 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 بله. ببینید، یکی از رئال ترین چیزها در زندگی ما، رئال این نیست که من بگم که این دیوار و این در و این دره یه قفل داره باید یه کلید رو توش بچرخونی یا در باز شه. این انسانی که رئاله، واقع وجود داره، موجودیت داره، این یه تفکراتی داره. هر چقدر اون تفکرات فانتزی باشه، هر چقدر اون تفکرات دور از تعقل باشه، یه چیزی ریالیستیکی وجود داره، هست.
ولی که اینجا میشه سوریال در حقیقت، یه جوری سوریاله، یه جوری
به مفهوم بله، به این مفهوم و به مفهوم دیگری به هر حال این سوریاله، به دلیل اینکه شما با یه انسانی طرف هستید که چند هزار سال که نمرده،
خیالی
نمرده.
بله. چطور شد که این کلیدش کجاست؟ یعنی چجوری شد که شما به این قصه رسیدید؟ چه اتفاق خاصی افتاد یا اینکه
عکس خمینی تو ماه؟ عکس خمینی تو ماه. وقتی یه جمعیتی از دانشگاه بروش تا بازاریش، تا مؤمنش، تا غیر مؤمنش، صنعتگرش، همینجور آدمی سرشون رو دراز کردن به آسمون که عکس یه آدمی رو تو ماه ببینن، یعنی این مردم یه باور مشترک دارن.
روزای جالبی بوده، یعنی من نبودم، ولی یه سریش در حقیقت خیالیه. آیا این جزء خیاله یا جزء واقعیت؟ یعنی واقعا مردم تو کوچه بازار راجبش میگفتن که ما دیشب خمینی رو تو ماه دیدیم؟
این واقعیت محضه، این واقعیت محضه. من البته من ندیدم کسی بگه من دیدم، ولی مردمی رو میدیدم در کوچه و بازار که گفتن امشب عکس خمینی تو ماه دیده میشه. در نتیجه مردم سرشون رو به آسمون دراز کرده بودن، بلند کرده بودن که عکس خمینی رو در ماه ببینند. یعنی اینو باور کرده بودند که بله، عکس خمینی تو ماه ممکنه دیده شه. اگر مغز من میگفتی آقا این هفت غیر ممکنه، که سرم رو بلند نمی کردم رو به آسمون، به ماه دقت نمی کردم، میگفتم آقا برو مزخرف نگو، این حرفا چیه میزنی؟ امروز نور ما یه مقدار اشکال داره آقای بهبهانی، مثل این که نه؟ اجازه بدید من یه تغییراتی بدم، یه چراغی در این اتاق هست روشنه.
بله بفرمایید، اون تغییر بدید تا ببینیم که چه اتفاقی میفته. خیلی موضوع جالبی است اگه واقعا بخوایم بهش نگاه کنیم. این موضوعی نیست که مربوط به مثلا یه چیزی باشه، اتفاق افتاد، لیوان افتاد و شکست، پس تمام شد دیگه، ما اون ظرف رو نداریم. این نمیدونم افتاد و مرد، پس دیگه نیست. این یه نوع اتفاقی است که همواره میتونه تکرار بشه. این جاربیش تو همین قصه ای شاهین پر بهش اشاره میکنه، اون زایشی که اون
یه چیزی در فکر جمعی ملت ایران وجود داشت که تعریف اون خیلی آسان نیست، ولی اینطور بهتون بگم که این مردم رفت سینه جلوی گلوله گذاشتن، گفتن خمینی باید بیاد، نمیدونم وای به حال دگه نیاد چه. بعد نزدیک به 3 میلیون جمعیت در تهران از خمینی استقبال کردند. این که دیگه عکسش و فیلمش و همه چیزش
موجوده،
درسته؟ دروغ تو این نیست. خب این یه ایمانی بود به یه چیزی، یه ایدئالی بود، یه فکر جمعی بود که این مردم از خانه هاشون بریزن بیرون و برن از یه آقایی استقبال کنند. این آقا آمد، چند ماه از حکومتش نگذشته جنگ ایران عراق شد، 200,000 کمتر یا بیشتر از جوانای مملکت بی دلیل از روی ندانمکاری در جبهه های جنگ کشته شدند. صدها شهر و روستای ایران به خاک یکسان شد. 8 سال این جنگ ادامه داشت با این فضاحت. بعد از 8 سال 5,000 جوان ایرانی رو در زندان ها به خاطر اینکه جام زهر رو نوشیده بود و عصبانی بود از یک گروه مخالف دار زدن تو زندان. 5,000 جوان بین 20 تا 30 ساله ایرانی رو در زندان ها دار زدند. خب این فاجعه در قرن 20 در هیچ سرزمین دیگری به این ابعاد رخ نداده بود. روزنامه های مملکت لیست اعدام شدگان دیروز رو چاپ می کردند و شما تو لیست دختر 10-11 ساله می دیدید به دلیل اینکه یک روزنامه مخالف تو کیفش بود.
نه به این خط نمی شد، می خواست ازت که اعلام هویت کنی.
حالا همه اینا همه اینا مردم همچنان بهش ارادتمند مونده بودند، مردم همچنان عاشقش بودند. وقتی که مرد، بزرگترین تشییع جنازه تاریخ بشری انجام شد.
این کتاب شما خوندنی آقا، این کتاب شما رو باید خوند. برای اینکه این
ببینید پس این ملت یه چیزی توشه
که میزاد داره من
که خودش تعریفی از اون چیز نداره. هیچ کدوم ما تعریف درستی از اون خاصیت مجهول، ندیدنی، نشنیدنی نداریم، ولی این طوره. امروز اکثر مردم مخالف این هیئت حاکمه هستند. این اکثریت که مخالف هیئت حاکمه هستن به چه دلیله؟ به دلیل معیشتیه، به دلیل گران شدن دلار، گران شدن آجیل، گران شدن کمبود آب، گران شدن نان، چه این قبیل حرفاست. اگر این گران شدن ها نبود، این مزایق نبود، این میزان مخالف هم نبود اون وقت.
خیلی جالبه،
بریم دنبال اون چیزه بگردیم.
اون چیه؟
بریم دنبال اون بگردین اون چیه که یه ملتی رو وادار میکنه به کسی که در اولین روزهای رهبریش میگه اقتصاد مال خره، ولی همچنان همه بهش ارادتمند.
حالا من یه پرسش دارم در ادامه پرسش قبلی خودم، چون دیروز یه قطعه رو از یادش بخیر زنده یاد پرویز کاردان پخش میکردم، داشت حرفایی رو پشت سر هم میزد که ژیسکار دستان گفته خمینی رو بزنیم، شاه گفته ولش کن یه آخونده به ظرفش بزنه، تا اونجا رسوند گفتش که اینو مخصوصا از شما میپرسم به خاطر اینکه میدونم آشنا هستید با مون، به اونجا میرسوند که گفتش که احمد شاملو، زنده یاد شاملو، این اسطوره ما، یه نامه میرسه به ژان پل سارت و میگه که تو چرا به ما تبریک نگفتی؟ اون هم در پاسخ میگه آقا یه آدمایی که اینجوری انقلاب رو به جلو میبره، شما انقلاب رو به عقب کردید، تبریک نه. آیا واقعا این قصه است یا واقعیت داره؟ یعنی شاملو واقعا به سارت همچین نامه نوشته ننوشته؟
نه آقای، مزخرفات رو من نمیدونم چه کسانی میگن. در بهمن ماه سال 57 انقلاب شد، درست؟ در تاریخ مرداد 58، چهارم مرداد 58، اولین شماره کتاب جمعه شاملو منتشر میشه. خب اولین مقاله‌ای که تو این کتاب هست، خوب گوش کنید، مرداد سال 58، یعنی همه یه جمعیت ایران دارن میرن که دست خمینی رو هنوز ببوسند، میگه روزهای سیاهی در پیش است، دوران پر ادباری که گرچه منطقا عمری دراز نمیتواند داشت، از هم اکنون نهاد تیره خود را آشکار کرده است و استقرار سلطه خود را بر زمینه از نفی دموکراسی، نفی ملیت و نفی دستاوردهای مدنیت و فرهنگ و هنر می جوید. اکنون ما در آستانه طوفانی روبنده ایستاده ایم. با نمادها ناله کنان به حرکت در آمدند. بادنماها ناله کنان به حرکت در آمدند. و غباری تاونی از آفاق برخواسته است. می توان به دخمه‌های سکوت پناه برد، زبان در کام و سر در گریبان کشید تا طوفان بی امان بگذرد، اما رسالت تاریخی روشنفکران پناه امن جستن را تجویز نمی کند. هر فریادی آگاه کننده است، پس از حنجره‌های خونین خیش فریاد خواهیم کشید و حدوث طوفان را اعلام خواهیم کرد.
این مطلب از کسی است که میگه نامه نوشته سارت گفته چرا به من تبریک نمیگی؟
نه بله.
خیلی جالب شد که
من پرت و پلا و مزخرف و بی‌معنی زیاد میگن مردم.
حالا من یه سوال دیگه دارم آقای شاهین‌پر، و اونه که واقعاً این مربوط به مرداد 58،
بله،
یعنی ایشون از که 6 ماه دقیقا بعد از ماجرا
انقلاب.
برگردیم به یک سال قبلش، یعنی در 57، از اونجایی که ماجرای میدون ژاله و این چیزا اتفاق میفته، اونجا آدمایی مثل شما و یا مثل شاملو در اون گعده‌ای که داشتید، در اون گرد همایی‌های خانوادگی و دوستانه‌ای که داشتید، چی بود ماجرا؟ خوشحال بودید از این اتفاقی که داره
در اون ایام؟ شاملو مقیم انگلستان بود و اون نشریه ایران شهر رو همکاری میکرد و در میآورد، بنابراین هیچ سخنگویی، هیچ بلندگویی لازم نداره. اون چه که در اون ایام در ایران شهر نوشته وجود داره، هر کسی میتونه اون مراجعه کنه، بخونه و ببینه که ایشون چه نظری داشت. این هست. من و خانوادم، پدر پیر من، آدمی که یک شخصیت متعادل مناسب الاندام ایرانی بود به معنی فرهنگیش عرض میکنم، یعنی این که هم قاضی بود، هم درویش مردی بود، هم تار و ستار میزد، هم عرق میخورد و هم نماز میخورد، به طوری که ما بچه ها بعضی از شبها وقتی تلو تلو خوران و مست میامد به خانه، این گوشه اون گوشه وای میسدیم که وضو گرفتنش و نماز خوندنش رو تماشا کنیم و بخندیم. تا این حد یه همچون آدمی بود. پدر من میگفتش که این مردم دوای بیهوشی به خوردشون داده شده، دوای جنون به خوردشون داده شده. آها اینم بگم، در تمام این احوال که نماز میخوند، بعد از نماز گفت خدایا سایه این شاه رو از سر ما کم کن، یعنی مخالف شاه. خب این نالوس نگفته باشم تا کاملا بشناسیم که اون چجور آدمی بود. اما وقتی صحبت امام شد، نمیدونم رهبری قاطعانه امام و جمهوری اسلامی و قرآن خدا خمینی و این حرفا مطرح شد، پدر من ماها رو جمع میکرد، من و رفقام و همه رو جمع میکرد و گفت این آخوندا اگر تو این مملکت مسلط بر اوضاع بشن، ساروجی میریزن زیر پاتون که قدم از قدم نمیتونید بردارید. شما این آخوندا رو نمیشناسید. برای اولین بار، خب من اون موقع 39 سال، 40 سالم بود، احتیاج نداشتم که کسی من نصیحت کنه، ولی کلمات کثیف، پلید، زشت رو او به این آخوندا میگفت. میگفت پلید ترین موجودات روی زمین هم، کثیف ترین موجودات روی زمین هم. حالا بعد 40 سال، 42 سال بگذره که بقیه بفهمن که اون پیر مرد راست گفت.
خب من یه توضیح دادم، ساروج البته اینو چسبه که از زاج و اینا درست میکردن ساروج، و چسبی بس محکم، حتی میگن تو امارات تخت جمشید از همین مواد استفاده کردن،
ترکیبی از گچ و آهک دیگه.
بله دیگه، و زاج.
بله.
و ارزم به حضور شما که نقطه جالبی بود توی فرمایش شما، اون داروه چی بود؟ چون دو تا موضوعه، اینا خیلی جالبه، این رو برای اولین بار سالهای دور از زبان معلمم شنیدم. ایشون عقیده داشت که همین عقیده که امروز میبینیم و علم روانشناسی میگه، آدما به صورت فردی یه مدلن، در جمع که قرار میگیرن یه مدل دیگه میشن.
درسته.
این خیلی نکته جالبیه. اون داروی بیهوشی اون همون جمعیت بود در حقیقت، نه اینکه واقعا یه دارو داده باشن.
اینی که آدم ها در حالت انفرادی یه جورن، در جمع یه جوری دیگه میشن، بذارید من به شما توضیح بیشتری بدم.
بفرمایید.
این است که همه ماها مجموعه مشخصاتی داریم. وقتی که 20 نفر 30 نفر دور هم جمع میشین، یک مشخصات مشترک بین ماست، اون ما رو واحد میکنه. این مثال رو توضیح بدید میرسید به ملت. یک ملت هم میشه یک پارچه، میشه یک نفر با اون مشخصات مشترکی که بین همه هست. اون دین باوریه. دین باوری در نه در حد منطقی، نه در حد فلسفی، دین باوری در حد نهایت اعتقاد به متافیزیک و عالم غیب و قدرت‌های غیبی. شما بیاید ببینید که اتفاقات تاریخی رو چگونه این باورها میاد و به قول شما با سورئالیسم اینا رو مخلوط میکنند. مثلا امام حسین در صحرای کربلا با یه گروه از عربای دیگه شمت نمیدونم زلجوشن این حرفا جنگیده و کشته شد. در طول زمان این یه خبر تاریخیه دیگه، این خبر تاریخی رو هر آدمی باید بیاد بگه که اگه قراره بگه باید بگه اینطوری شد اینطوری شد کشت. انقدر پیرایه بهش میبندن و این پیرایه ها از ذهنیت خودشون بیرون آمده. این ذهنیت، ذهنیت یک انسان عاقل نیست، یک انسان فلسفی نیست. میگه بادها آمدن گفتن که به ما اجازه بده که ما به نفع تو وارد جنگ شیم، و آقا گفتن نه برید، ما خود ما میخواییم شهید بشیم. لشکر جنها آمدن، زعفر جنی رهبری نم 100,000 84,000 جن رو به عهده گرفت و آمد گفت من با 84,000 جن آمدم که در صف شما بیستم و با این کفار بجنگم. بعد حضرت فرمودن نه برید، ما از خودمون بجنگیم و خودمون شهید بشیم. این داستان هایی که ابرها، بادها، زعفر جنی و لشکر جنها، اینا رو کی اضافه کرده؟ یه سری شیادهای دین فروش دیگه. کی خریده؟ کی باور کرده؟ مردمی که امروز با هر درجه از تحصیلات دانشگاه، با هر درجه از مقامات نمیدونم مالی اداری حکومتی چه و چه بلند میشن میرن تو تکیه و این حرفا رو مکرر و مکرر گوش میدن و میزنن به پیشونیشون و گریه میکنن. حتی اگر از اوضاع و احوال مملکت خودشون ناراضی اند، میان میرن نیویورک، لندن، روم زندگی کنن، اونجاها دو مرتبه تکیه میسازن، اربعین میگیرن، شهادت امام حسین و همون روزخونی ها رو میکنن، همون شل زردا و همون کارا رو میکنن. ایش به این مسئله دقت کردید؟ نگید که سفارت ایران روز عاشورا دست را انداخته، نه، ممکنه سفارت ایران بودجه داده، کمک کرده، اتوبوس داده، یه کاره، ولی این مردمی که رفتن تو اون دسته اونا همه ایرانی ها.
باور نمی کنی چند سال، فکر کنم 2018، آره 2018 بود، لندن بودم و همه ایام عاشور چی بود؟ اربعین بود، اربعین، آره، ارباب اربعین بود، ایام اربعین بود. توی مالبرارچ شما نمیدونی چه جمعیتی اومده بودن. بعد توی این اتوبوسا من فکر کردم مسابقه فوتباله و این مثلا طرفداران آرسنال هن، دارن این پرچمای قرمزشون آوردن اینجور میچرخونن یا اونطور. و اون دوست من آقای ساسان نازنین ما که همراه شدیم گفت نه عزیز من، اینا مراسم عاشوراست که اینجا نمیدونم نوه فلان کسی آیت الله اینا اینجا برگزار کرده و بیا و تماشا کن ببین چه خبر. جمعیت غریبی بود واقعا، یعنی درست میگی شما، کاملا فرمایشتون درست. باز برمیگردم به پرسشم چون این برام خیلی جالبه و حضور شما رو باید مغتنم شمرد و از شما در این ایام بپرسم. خب شاه نقطه عزیمت مردم بود، یعنی اینکه شاه رو نمیخواهن و با شاه اختلاف داشتن، در حالی که وضع معیشتشون خیلی خوب بود. نقطه اختلاف چی بوده به نظرت امروز که بهش نگاه میکنی؟ نقطه اختلاف چی بوده؟
اصلا صورت مسئله رو من اونطوری نمیبینم.
خب پس بفرمید.
و من به شما عرض کنم، ببینید در دوران محمد رضا شاه از کودتای 28 مرداد به این سو، یعنی در این 25 سال دموکراسی از ایران وقت بربسته بود، اختناق بود، تشکیلات امنیتی آزاردهنده بود. برای کی؟ برای گروه بسیار 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 اندکی که توجه به مسئله قانون اساسی داشتند و میگفتند در این مملکت میباید قانون اساسی اجرا بشه، مراعات بشه و این هیئت حاکمه برخلاف قانون اساسی داره عمل میکنه، شاه هم داره اینا رو حمایت میکنه، سربسته شونه، اصلا خودش هم خلاف قانون اساسی داره عمل میکنه. بله، یه همچین گروهی بودن، بالا گرفت، مخالفت های با شاه بالا گرفت و این گروه های مسلح به وجود آمد، فدایان خلق، مجاهدین خلق، چوچه به وجود آمدن. باز وقتی نگاه میکنید ببینید که در مقایسه با اون اکثریت خاموش اتفاق بزرگی رخ نداده بود. یعنی ساواک تا نفر آخر فدایان خلق رو گیر آورد و کشت. درسته که اون دو مرتبه از تو خاکستر اون سوخته ها آدمای جدیدی بالا آمدن. این راه راه درازی بود که به انقراض سلسله پهلوی منجر بشه. یک بشکه باروت بود، اینو ما میدونیم. اینم به شما بگم که دوران پهلوی نه به خاطر این پدر پسر 100% 100%، چرا؟ برای اینکه زمانه هم با خودش تحولاتی رو میاره، اقتضاعات زمانه رو هم باید در نظر گرفت. شما امروز اگه بخواید از من راجع به صنعت مثلا سوال بکنید، خب اون چی که امروز در ایران وجود داره خیلی خیلی وسیع‌تر، عمیق‌تر و بزرگتر از اون چیزیست که در دوران قبل وجود داشته. میتونیم بگیم که اینا رو آخوندا ساختن؟ پس یک بام و دو هوا نباشیم. اگر امروز صنایعی هست که پایه‌ای تره، وسیع تره، عمیق تره، علمی تره، امروز در ایران وجود داره و دیروز وجود نداشت، به خاطر این است که اقتضاء زمان درش مؤثره. یعنی آنتروپرنور ایرانی میبینه که در آمریکا، در انگلستان فلان چیز کامپیوتری هست، این کارا رو میشه باش کرد، میگه منم بیام تو ایران بکنم، میری میکنه. این دیگه زمانه است. خب به این ترتیب، اما باید بگیم که نسبت به سالها قرنهای گذشته، دوران پهلوی دوران ترقی و توسعه ایران بوده. این آغاز دوران ترقی و توسعه بوده. باید حواستون باشه وقتی حرف میزنید. وقتی میگید ترقی، چه ترقی؟ توسعه، چه توسعه؟ دیولوپمنت تا کجا؟ چون صفر بوده همه چیز و از صفر به یک عددی رسیده، نتیجه درخشان به نظر میرسید. و شما آمار رو نگاه کنید ببینید تعداد مدارس قبل از پادشاهی رضا شاه در ایران چند تا بوده، وقتی که رضا شاه از این مملکت میرفته چند برابر شده. من میدونم 5.5 برابر شده. عدد 5000 اگه 5.5 برابر بشه خیلی فرق داره با عدد 15 که 5.5 برابر بشه. مثلا دقت کنید به این حرف. یک مثال دیگه برای شما بزنم. در سال 1985 یک گزارشی در فرانسه خوندم که در 7 سال گذشته 9 یا 7 کیلومتر راه جدید در فرانسه ساخته شده. فقط دلیلش این است که این مملکت فول به قول خودشون دیولوپ شده بوده، احتیاجی نبوده. تمام روستاهای فرانسه به راه آهن بسته، تمام روستاهای فرانسه به راه آهن بسته. روستایی که 250 نفر جمعیت داشته آمفی‌تئاتر هم داشته. جشن تولد نمیدونم یکی از این رجال فرانسوی رو میخواستن بگیرن، رفته بودن به 10000 گاهش، در اونجا آمفی‌تئاتر بوده، سالن بوده که رجال مملکت از شهرهای مختلف فرانسه رفتن تو اون دهه و تو اون سالن نشستن و اون مراسم رو برگزار کردن. این فرق میکنه به این که ما بیایم بگیم که ما رو به اصل تمدن آورد، ما رو مدرن کرد، حالا که میلیون ها عکس داریم از جمعیت ایران که کفش هاشون نیست، لباس هاشون جنده جنده است، مغازه ها، دکان ها، شهر ها. در آخرین روز سال 1357 که آخرین روز سلطنت پهلوی بود، در چند شهر ایران آب آشامیدنی وجود نداشت، اما در بسیاری جاها آب آشامیدنی وجود داشت، لوله کشیده بود و آب تصفیه می شد و مردم می خوردن. اون قدمی است که برداشته شده بود، دیده شده، ولی یک نفر طرفدار نباید بیاد بگه که ما رو آباد کردن، ما وارد تمدن بزرگ شد. پروپاگاندا و تبلیغات یه جایی دیگه است. حالا همه افراد میزنن برای چی؟ برای اینکه بگم اشکالی که در حکومت ایران وجود داشت ضد دموکراسی بودنش بود. به مردم حق مداخله در امور اجتماعی و سیاسی رو نمیداد. این مردم بخشیشون، نه همشون، بخش کوچکی از این مردم متوجه این ضعف و این نقطه ضعف بودند و نسبت به این معترض بودند. در مقابل اون بخش کوچک مردم که متوجه این ضعف بودند، نیرومندترین دستگاه امنیتی ساخته شده بود که این دستگاه امنیتی بالاترین حد فشار رو میگذاشت که این اقلیت کوچک خفشن، صداشون در نیاد. یک چیز نمیشد جلوشو گرفت، فقط یک چیز رو نمیشد جلوشو گرفت: اعتقاد به خدا و پیغمبر. خود شاه هم مدعی بود که حضرت عباس من نجات داد، کمر من گرفت در آورد، هواپیمام داشت سقوط میکرد من نجات داد. چندی من با امام زمان حرف میزنم، مگر ننوشته خودش؟ خودش نوشته که من با امام زمان حرف میزنم. خب عبدال حال خارج نیست، یا راست میگفته یا دروغ میگفته. اگر راست میگفته که خودش اسیر این خرافات بوده، اگر دروغ میگفته که خب دیگه معلومه چی بگیری دونی بگیریم و بدیم جلو. بنابراین همونطور که اسفندیار روهینتن موقعی که میخواستن روهینتنش بکنن در آب حیات فروش کردن، به ناچار چشمشو بست و در نتیجه دوتا چشمش روهین نشد و مرگ از اونجا داخل شد، اینجا هم علا رقم اون ارتش، علا رقم اون ساواک، همه این حرفا، یک چیز وجود داشت که نمیشد درش مداخله کرد، اعتقادات مذهبی مردم بود.
آره خب یادمون نره که بازم یادمون نره همین تبلیغات که ازش نام میبری دوره این ما بوده که دوره جنگ سرده، نمیدونم بهترین راه مبارزه با کمونیست خدا و پیغمبره، به اینام بوده. به همین دلیل مثلا شما نگاه میکنی یه اومینی یه آدمی که اینجا تو آمریکا بوکس میکرده، یه ورزش خرکی بی خودکی، یهو بوق زدن که آقا چه نشستی که کاسیوس شد محمد علی و این مسلمانه و نمیره جنگ ویتنام. چرا نمیره جنگ ویتنام؟ برای اینکه مسلمونه. خب چه ربطی داره؟ آخه اسلام دین رحمته، دین حرب نیست، دین جنگ نیست. خب این تبلیغات مؤثر بوده دیگه، اینا هم ساپورتش بوده، اینا هم بوده تو اون زمینه ها.
بله من نمیخوام منکر نیستم،
نه خب میدونم،
یعنی مذهب، نهاد مذهب با تمامی دلایل وجودیش یه چیزی بود در کنار همه این مسائل یا در ماورای همه این مسائل.
اما یه نکته جالب وجود داره، من واقعا اینو از شما میپرسم، وقتی مثلا به آمریکای جنوبی نگاه میکنی خب میبینی که همون خرافه مذهب، کلیسا، نمیدونم کشیش، همه اینا وجود داره و شاید علت این که عقب مونده همینه. بعد وقتی میای توی آمریکا باز نگاه میکنیم میبینیم که این خرافه مذهب هست، به سوئد میریم، به اسکاندیناوی میریم، میبینیم که اصلا یه تمام مراسم ها مذهبیه، کلی اعیاد مذهبی داره. اونجا جلوش نمیگیره، اینجا جلوش میگیره. چی وجود داره به نظره؟
ببینید شما آیین‌های مذهبی رو با اعتقاد مذهبی نباید قاطی کرد. آیین‌های مذهبی چیزیست که میره جزو عادات بشر و قرنها و قرنها میمونه، اینقدر قویه، اینقدر ماندگاره که بشر امروزی، اینو به حرف من خوب گوش کن، بشر امروزی داره آیین‌های میترائیسم رو اجرا میکنه، فقط اسمش رو عوض کرد. چون نمیشه وقتی اومد جز عادت‌های جامعه دیگه نمیشه حذفش کرد، این میمونه. نمادها، علامتها، پرچمها نمیتونی ازش صرف نظر کنی، شما نمیتونی از این صلیب صرف نظر کنی، شما نمیتونی از درخت کاج صرف نظر کنی. حالا برو عقب، برو عقب ببین اینا همه مال میترائیسمه. بعد آیین‌هاش، روزهاش نمیتونی باش کاری بکنی، فوقش که به یه دروغ بذاری روش، یه سرپوش دروغی روش بذاری، مثل این چشمندا که میان میگن زیر کدومیشی از این ستا کازه هست، از این کارا بکنی. وگرنه همین شب یلدا اومده تمام دنیا رو گرفته، اومده تو اسلام، اومده تو مسیحیت. خوب دقت کنید ببینید، رفتنی نیست اینا، این آیین‌ها موندنیه، ولی لزومی نداره که روش باوری وجود داشته باشه. میتونی باور نسبت به این آیین هم عوض بکنی، میتونی بگی که امشب تولد مسیح مادرم جشن میگیرم. خب برو بگیر. چرا؟ برای که یه روزی یه پاپی میاد تولد مسیح رو مصلحتاً عوض میکنه، میذاره برای همچین شبی، که برای که میدونه مردم نمیتونن دست از این عادت بردارند. ولی یه جوری دیگه دنیا 12 ژانویه تولد مسیح رو جشن میگیرند. اونو میگه نه نه.
نکته جالبی بود بین تفاوت بین آیین و اعتقاد.
اما بله اعتقاد جای دیگه است، آیین جای دیگه است. این آمریکایی چند صد هزار چیه کلوپ رقص داره، نمیدونم مشروب خوری داره، توش انواع مخدرات رو میکشن، دخترها و پسرها و لخ میشن، از سر کوله هم دیگه بالا میرن، نمیدونم همه کار میکنند. درسته؟ درسته یا نه؟ خیلی خب، همه این آدما وقتی بیرون میان میرن تو خانوادهشون، ممکنه یک شنبه برن کلیسا. اون یه عادتیه، سر جاشه.
آره، ولی یه جایی میکوه، مثلا داستانی که در تگزاس اتفاق میفته راجب سخت جنین و فلان اینا، پاپو میاره پشت سرش قرار میده.
خب بله،
ولی خب من هنوزم نمیفهمم که چرا اینجا میشود اونجا شکلش تغییر میکنه. نمیفهم.
ببین دیگه، حالا این کم و زیادش رو نگاه کن، شما درجات این رو مقایسته کن با مسئله انقلاب صنعتی و اینکه این جوامع چقدر تحت تاثیر انقلاب صنعتی و تمدن مدرن هستن، چقدر اینا کم رنگ شده، چقدر عقب رانده شده و جاهای دیگری نه به قوت خودش. به قول شما در آمریکای لاتین، بله من کارگر ساختمانی رو دیدم در لس آنجلس، در خانه یه خانم نقاشی اینا کار میکردند. این خانم نقاش یه راهروی بود و یه دری باز میشد به طرف آتلیه این خانم. این خانم یه حضرت مریم کشیده. این نقاشای این کارگرای اسرائیلی مکزیکی هر وقت این دو تا سطل رنگ و آتشخاله دیگه دستشون بود تا میرسیدن جلو این دره، این دو تا سطل میرسیدن زمین، رو میکردن به این تابلوی از مریم، یه تعظیم میکردن و دو تا سطل برشن میرسیدن. حالا برو تو زندگی شخصی همین آدم، برو جستجو کن ببین از صبح تا شب، از شب تا صبح این چه کارا میکنه. هیچ از نظر اخلاقی، رفتاری، راست گفتن. بالاخره وقتی که میگن دین، مذهب، یه سری دستورات اخلاقی هست به اضافه یک آیین هایی. وقتی میگم آیین ها یعنی سینه زنی، یعنی شب احیا رفتن، دست راه انداختن، نمیدونم حج رفتن، به اینا میگیم آیین ها. اما باورها، باورها اونایی است که باز اون دینه دستور داده که آقا مشروب نخور، دروغ نگو، دزدی نکن، آدم کشی نکن، چه رشوه نگیر و و و از این حرف. تو میبینی آیین ها رو انجام میدن اما دستورات رو دیگه فراموش کردند، به مصلحت روز رفتار میکنند، به مقتضای روز رفتار میکنند. آیین ها فراموش شدنی نیستن. به این دلیل نوروز مونده.
نه به خاطر اینکه نمیدونم زرتشتیه یا اینجور اونجور.
نه ولی کدوم زرتشتی که ما زرتشتی حالا یه درصد جمعیت هم دیگه زرتشتی نیست در ایران.
بله واقعیت اینه. ممنونم آقا، موضوع جالبی بود به نظر من، ولی بی صبرانه در انتظار این کتاب هستیم و
ببینیم بگشمش
این خاتون، ببینیم که مات خاتون چه گلی به سر مردم میزنه. ازت ممنونم آقا، سپاسگزارم.
قربون شما آقا، شب روزتون بخیر. از فوجی که همه بینندگان عزیزم هم خدا بزی میکنم.
در
و بعدم با
انتظار
هم صحبت
پرسش شون
میکنیم.
البته هستیم که سوالاتشون رو مطرح
هر وقت
کنیم.
با کمال میل، هر وقت مشارکتی کردن، پرسشی داشتن، چلنجی داشتن، در خدمت شما هستیم.
ممنونم ازت، سپاسگزارم.
قربان.
بعد شنیدیم فرمایشات آقای شاهینپر نازنین رو، امیدوارم این صحبت ها کمک کنه به ما روشن بشویم. گفتم بی‌صبرانه منتظر انتشار کتاب مات خاتون خواهیم بود و به محض اینکه بیرون بیاد حتما به اطلاعتون خواهیم رسون. از اینکه دنبال میکنی، از تو نازنین هم تشکر میکنم. برای تک تک شما خوبان نیز آرزوی بهترین دارم تا فرصت دیگر. ممنون از حضورت.